سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه‌های ایران فردا. درودی ویژه‌تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. برنامه امشب جمعه 8 مرداد ایرانی برابر با 30 ژوئیه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در غیاب مطبوعات چاپ تهران. البته خب در برنامه دیشب سخنرانی آقای خامنه ای رو در آخرین دیدارش با کابینه روحانی دیدیم و شنیدیم که نه تنها از دولت روحانی تشکری نکرد، بلکه 13 دقیقه تمام به نحوی از آنها تلاش داشت حتی این دولت و کابینه رو تغییر کند. این موضوع در برنامه‌های امروز رسانه‌ها و خبرها و کارشناسان در واقع مورد توجه ویژه قرار گرفت و به تغییر خامنه ای علیه روحانی و همینطور واکنش روحانی به خامنه ای وارد فاز تازه‌ای از برخوردهای تطبیقی و مقایسه های تحلیلی شد. در این رابطه خاص میخوام یک مروری کوتاهی داشته باشم که این ماجرای تغییر 13 دقیقه‌ای آقای خامنه ای نسبت به آقای روحانی چه بوده. روز چهارشنبه 6 مرداد ماه ایرانی بود که طبق قاعده پایان کار دولت ها حسن روحانی و اعضای دولتش به دیدار خامنه ای رفتن، رهبر ایران، اما تنها 17 دقیقه با رئیس جمهور و دولتی که برای دیدار خداحافظی آمده بودند صحبت کرد. بیش از 4 دقیقه از این 17 دقیقه در مورد واقعه قدیر خم و قطعی بودن حدوث آن صحبت شد و در 13 دقیقه‌ای که به موضوع اصلی جلسه پرداخت حتی یک عبارت تشویق‌آمیز کوچک هم بر زبان نراند. در آخرم گفت که او دیگر وقت ندارد و باید جلسه ختم شود. گویا خیلی آمدانه و انادامیز، رفتاری خیلی سرد که غیر متعارف بود. من دیشبم اشاره کردم حتی برای خاتمی اینگونه عمل نکرد، هرچند لحظه ورود ایشان و ورود آقای خاتمی برای اون دیدار خداحافظی مشخص بود. از اینکه خاتمی برای همیشه دارد میرود و احمدی نژاد نامی رو از انبان خیش بر میکشاند، اون خوشنودیش معلوم بود. مدل راه رفتنش و همینطور به تعبیری خیلی با انرژی تمام، انگار که از دست یک شر میخواهد خلاصی یابد، مشهود بود که مسرت باطنی داشت، تراوت باطنی داشت. خوشنودی رو در رفتار شما میدیدید و حتی از زیادی خوشحالی و خوشنودی برای رهایی از یک شر در ذهن خیش ساخته به گونه بود که ایشون رو مرتب فرزند نجیب خوانده بود، طوری که آیت الله خمینی به آقای خاتمی فرزند فاضل نظام نام نهاده بود، ایشون هم از نجابت آقای خاتمی گفته بود.
دیروز بعد از ظهر ساعت 19 آخرین دیدار هیئت دولت. حاضران از پیوند عاطفی مستحکم امروز میان رهبری و آقای خاتمی، این مرد نجیب و متدین، شنیدند.
من واقعا دریغم میاد به اسم خاتمی عزیز رو اونجوری که غربی ها مطرح کردن مطرح کنن. این سید آقازاده شریف مؤمن دلباخته به معارف دینی، دلباخته به امام، خود ما واقعا آدم دریدش میاد اصلا مقایسه کنه. جمهوری اسلامی دین اوست، اعتقاد قلبی اوست، امام مراد اوست.
خیلی جلسه خوبی بود این جلسه امروز. دوستان و مسئولان محترم بخشی از تلاش‌های خودشون رو با زبان آمار و ارقام و شیوه های کاری بیان کردند. اون چی که من امروز باید عرض بکنم به دوستان در درجه اول خدا قوتی است. تحمل زحمات کار شبانه روزی رو شما نشون دادید، یعنی دیده شد، احساس شد، همه فهمیدن که رئیس جمهور محترم و همکارانشون در دولت حجم کارشون بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه دوره‌های دیگر بود و هست.
خلاصه در پایان دولت آقای احمدی نژاد هم که با یک جهانی از ستایش و وصف در حق ایشون پایان دولت رو اعلام کرده بود، برای هاشمی که به طور مستمر زمانی که معطوف به دولت بود حمایت ها می کرد، حتی برای رأی انداختن در دوم خرداد 76 گفته بود که هر کسی می شود بشود، کسی برای من هاشمی نمی شود. اما اینجا برای روحانی دیگر خیلی زاویه ناقدانه اش مشهود بود، هیچ مهر و ارادتی رو شما نمی دیدید. در تصاویری هم که سامانه خبری تحلیلی یا وبسایت دفتر خامنه‌ای از این دیدار منتشر کرده، حتی بعضن چندین تصویر وجود دارد که نشان می دهد او در زمانی که حسن روحانی خلاصه ای از عمل کرده دولتش را برای او تشریح می کرد، چندین بار ساعتش را از جیب بیرون آورده و به آن خیره شده است. علامتی روشن و تحقیرآمیز به حسن روحانی تا حرفش رو کوتاه کند. اما این مقدمه ای بود بر تحقیر اصلی که اشاره کردم در 13 دقیقه صحبتش حول عملکرد و کارنامه کاری دولت روحانی بر زبان رانده بود. تمرکز سخنان خامنه ای در این صحبت کوتاه روی دو مسئله بود که من در برنامه دیشب و اون اشاره کردم. اولین موضوع این که برای او مهم بوده که دولت انقلابی عمل کند که لابد نکردند، جایی که میگوید من آن روز هم به آقای روحانی گفتم که مبنای کارها بایستی پیشبرد اهداف انقلاب باشد. ما یک کشور انقلابی هستیم، ما انقلاب کردیم، این مردم انقلاب کرده اند، جان داده اند، تلاش کرده اند، سالهای سال زحمت کشیده اند، تلاش و هدف بایستی این باشد و با آن اهداف تطبیق بکند. خامنه‌ای احتمالاً در همین فضای گفتمانی هستش که به یک دیدار خصوصی خودش با حسن روحانی اشاره می‌کند. البته مصداقی نمی‌شکافد و فقط می‌گوید که دیدار خصوصی که داشتم گفتم که برای برون رفت از بحران‌ها بایستی مثلا انقلابی عمل کرد، اساس اهداف انقلاب مهمتر هست. اما به طور معین معلوم نکرد که اون در اون دیدار خصوصی چه گذشت، اما بحث بر سر این بوده که موضوعی رو که به نفع کشور است حل کند، ولی او اصرار داشت که مبانی انقلاب مهمتر است. و نکته دیگری که در برنامه دیشب نیز به آن اشاره کرده بودم، امروز هم رسانه با آن توجه ویژه داشتن، همین موضوع تذکر خامنه ای به دولت‌های آتی بود که گفته بود از دولت کنونی درس عبرت بگیرند و بایستی بی‌اعتمادی مطلق به دنیا داشته باشند، جایی که گفته کارکرد دولت‌های 11 و 12 این جوری است: هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و به مذاکره با غرب و با آمریکا و مانند اینها موکول کردید، آنجا ماندید و نتوانستید پیش بروید. حالا خیلی جالب است، این یکی از نکات مختصات خاص آقای خامنه‌ای است که هیچ اشاره‌ای نکرده که اصلا قبل از اینکه روحانی بیاد، نشست برجام، نشست هسته‌ای با ویلیام برنز در اون مقطع در عمان داشت صورت می‌گرفت، حتی بدون توجه به احمدی نژاد، بدون توجه به روحانی که در کار نبوده. یعنی خواست خود ایشان بوده. حالا شکست خورده، یکی از ویژگی‌های آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، این هستش که اگر موفقیتی باشد سعی دارن که آن رو مصادره کنن، هم یارانش هم روزنامه‌های تحت امرش برجسته می‌کنن و به محضی که یک ناکامیابی پیش بیاید صریحا اعلام می‌کند که به هر روی من نظری نداشتم، دانش لازم رو در این کار نداشتم، در مقوله بنزین مثلا تصمیم سران سقوا بوده، البته تا جایی که ممکن باشه مبتنی بر کارشناسی باشه، منم سعی می‌کنم یک حمایتی بکنم، تا این میزان فقط سعی می‌کنه که مسئولیت پذیری کنه. اما اگر کامیابی و موفقیت باشه که اصلا مراسم به تعبیری تحقق منویات آقا رو راه اندازی میکنن. ایشان حتی به یک مورد کوچک هم برای تمجید دولت اشاره نکرد، درباره کارگزاران دولت هم صحبت تشویق‌آمیزی به کار نبرد و به صراحت به آنها گفت اگر کاری کرده اید و زحمتی کشیده اید، منتظر تشویق بنده نباشید و خدا به شما اجر بدهد. دیگر اینجا دیگه اوج اون به تعبیری ناخشنودی ایشان از کابینه روحانی بوده. البته ایشان هم با اون پابلیک پالیسی، آگاهی به اون سیاست عامه، فضای نارضایتی و نارسایی های مستمری که در جامعه وجود دارد تلاش داشت که همسویی کند با اون نارضایی و نارسایی و مسئولیت خود رو تقلیل دهد و فقط دولت رو بکوبد و بگوید که مردم اگر شما با این دولت این میزان نفرت مفرط دارید، من هم با شما همسو هستیم، انشالله که ایشون میره و رئیسی میاد مثلا آن کار دیگر میکند یا مثلا انقلابی عمل میکند. علی حال مقایسه این دیدار با جلسه خداحافظی دولت احمدی نژاد و خاتمی نوع نگاه رهبر ایران رو به دولت روحانی بیشتر نشان داد. احمدی نژاد هم در پایان دولتش رابطه چندان حسنه‌ای با خامنه‌ای نداشت، اما در روز 23 تیر 92 در دیدار پایانی دولت احمدی نژاد که بیش از 5 ساعت به طول انجامید، خامنه ای به همه اعضای دولت وقت داد که گزارش عمل کرد بدهند. او حتی گفت که خودش با اصرار از احمدی نژاد خواسته تا وزرا هم گزارش بدهند تا مشخص شود که این دولت چقدر زحمت کشیده و کار کرده است. او به این هم بسنده نکرد و در صحبتهایش بارها گفت که اقدامات بزرگی دولت انجام داده و باید گزارش 8 عملکرد احمدی نژاد در رسانه‌هایی به صورت ویژه منعکس شود تا مردم بدانند چه خدمات بزرگی صورت گرفته است. خب یک نمونه بارزش که به هر روی فسادگستری و فسادهای سیستمی یکی از دستاورد مشخص دولت آقای احمدی نژاد بوده. البته الان هم شرمساری عظیمی که متوجه آقای خامنه‌ای هستش، آن همه اعتبار یک سوی بخشیدن به مردی بوده به نام محمود احمدی نژاد که از قضا خط خامنه‌ای رو خوب خواند و بر صورت ایشان چنگ انداخت. دیدار پایانی دولت احمدی نژاد و خامنه‌ای در ماه رمضان برگزار شده بود البته و در پایانش یک ضیافت افطار و مهمانی و خصوصی هم برقرار کرده بودند. البته در این رابطه خاص باید استشاره کنم که خب با توجه به پروتکل‌های سختگیرانه‌ای که برای سلامتی آقای خامنه‌ای جهت ایمن ماندن از بحران کرونا در نظر گرفته بودند، خب مهمانی و ضیافت و این تیپ مسائل رو برگزار نکرده. جدای از این مسئله، نوع برخورد ایشان کلاً در قیاس تطبیقی که با دیگر دولت‌ها بخوایم داشته باشیم چنان بوده که گویا بیشتر می‌خواست اون انتظار افکار عمومی از ناکارآمدی کلی نظام دینی که متوجه شخص ایشان هست نوعی تقلیل مصداق کنند و بیشتر به زمین دولت بیاندازد و اون نفرت انباشته که از سوی جامعه بر ایشان مترتب شده به نحوی به دولت روحانی تقلیل دهد، بکاهد و به ایشان پاس دهد. ضمن این که اصولا دولت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی عمدتاً برای تطهیر مسئولیت‌های به تعبیری ناکارآمد آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی ادای وظیفه می‌کنند و به میدان می‌آیند و به این افتخار هم می‌کنند، جز محمود احمدی نژاد که خب به هر روی داستانش متفاوت شده. البته آقای خاتمی هم که بعدها کاراکتری کرنشگرا رو از خود و تمکین‌گرا رو نشون داده و برای ذوب در محضر آیت الله علی خامنه‌ای دست به هر کاری می‌زند، هرچند کلیت نظام ایشون رو هم به پستویی پس زده است. اما پس این نزاع در واقع یک آخرین دیدار آیت الله خامنه‌ای با آقای حسن روحانی و کابینش که حاوی نکته‌های بسیار جدیدی بود مطلب رو مرور کردیم. آقای حسن روحانی هم یک جوابی داد که بوی مجادله و حریف خواهی داشت، به تعبیر فقها تحدی می‌کردن با هم. ایشان هم نکته نوشت و زبانی تماما نیشالود داشت، به طور خاص اونجایی که گفته بود که نظام اصلا شبیه به نظام امیرالمؤمنین نیست. خب آگاهی دارید که مریدان آیت الله خامنه ای ایشان رو مصداق ولی امر مسلمین جهان میدونند.
ممکنه به ظاهر پیامبر عظیم شأن اسلام مولای ما امیرالمؤمنین رو دست مبارک پیغمبر به دست علی رسید و هر دو دست بلند شد و گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، این حرف درسته، امیرالمومنین رو معرفی کرد، اما معیارهای حاکمیت رو تا روز قیامت برای ما معرفی کرد. همه ما یقین داریم حکومتی که امروز 40 در ایران به نام جمهوری اسلامی ایرانه با اون حکومت مولای ما امیرالمؤمنین فاصله داره، اما در این حال تلاش اینه که همون مسیر رو بپیماییم، مطلوب ما همونه.
از این منظر روحانی خیلی دیپلماتیک یک ریگ انتقادی انداخته بود. روحانی دیروز پنجشنبه بود که در یک مراسم دولتی گفت امروز همه افتخار ما این است که حکومت اسلامی ما در مسیر راه امیرالمؤمنین باشد. اصلا نگفت جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی که عبارت دیگری است. البته همه ما یقین داریم که حکومتی که امروز 40 و چند سال است در ایران به نام جمهوری اسلامی وجود دارد با آن حکومت مولایمان امیرالمؤمنین فاصله زیادی دارد. اینجا اون نقطه نیشی بود که بر ساحت آیت الله خامنه ای سنگ انداخت آقای روحانی. خب همون گونه که اشاره کردم، این اظهارات روحانی در حالی است که آیت الله خامنه ای خود رو ولی امر مسلمانان جهان میخواند. همچنین در حالی که روز چهارشنبه خامنه ای از اعتماد دولت روحانی به غرب در ماجرای برجام انتقاد داشت، روحانی بار دیگر از برجام دفاع کرد و گفت اگر برجام ادامه پیدا میکرد 200 هواپیمای نو به کشور وارد میشد و صنعت هواپیمایی نو میشد. ما توانستیم 16 هواپیما وارد کنیم، هرچند که قراردادهای ما بسیار بیشتر بودند. و نکته جالبتر ماجرا در این مجادله اینه که حسن روحانی در همین لسان ناقدانه خودش حتی به قرارگاه خاتم الانبیا هم یک سنگ انداخت و به عنوان یک بازوی اصلی قدرت گستری، زرندوزی و بازار در نهاد تحت امر آیت الله خامنه ای اینجا به این نهاد هم یک اشارتی کرد، جایی که روحانی از قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه برای تأخیر در انجام برخی پروژه ها از جمله پروژه تونل ذهاب انتقاد کرد و گفت 35 کیلومتر تونل ذهاب رو با زحمت فراوان انجام داده و اما 700 متری از آن باقی مانده که ظرف 1-2 ماه آینده به اتمام و این پروژه به افتتاح میرسد. این پروژه‌ای بود که مایل بودم در سال 94 آن رو به افتتاح برسانیم. نکته‌ای به غایت به تعبیری ناقدانه به ارکان تحت امر آیت الله علی خامنه‌ای. خیلی جالب بود میدیدم آقای محمود صادقی یک توییت زد در این بازار پرمنازعه مبنی بر این که کارکرد دولت‌های اصلاح طلب و اعتدالی این است که نظام را از بحران خارج کنند، پس از آن نظام آنها را مثل دستمال مصرف شده دور بیاندازد و عبرت تاریخ کند. به غایت نکته‌ای درست گفته بود به گمان این جانب و نظام از استفاده ابزاری می‌کند از اصلاح طلبان و دیگر نیروهای به اصطلاح اعتدالی. البته خب این نکته است که خود اصلاح طلبان بایستی به آن رهنمون شوند. ملت و افکار عمومی دیری است که در خیابان شعارهایی آشکار سر داده مبنی بر این که اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا. این شعار عمدتا معطوف بر این موضوع است که ظرفیت‌های اصلاحی نظام جمهوری اسلامی به انتها رسیده، به پایان رسیده و بدین روی هست که آقای خاتمی باز می‌رود رأی می‌دهد یا حتی آقای مصطفی تاج‌زاده خود را نامزد می‌کند، شهروندان و افکار عمومی آنها را به چالش می‌کشند که شما در ساختار نظام ولایت فقیه در پی اصلاح چه آیتم و چه موضوعی هستید و آنها رو متهم میکنن برای همواره بر سریر و سفره قدرت باقی ماندن و از این منظر نفرت عامه و همینطور گسست گفتمانی بین اصلاحات و بدنه اجتماع و طبقه متوسط جامعه هر روز بیشتر میشود. خب خبرها و نظرها رو با چند نکته دیگر من دنبال میکنم. وال استریت جورنال میخوام یک نگاهی بیاندازم در سیاست خارجه که دولت بایدن گویا دنبال تحریم های موشکی و پهپادی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هست. در کل روابط برجامی و رابطه جمهوری اسلامی و دولت بایدن دستخوش فراز و فرودهای خیلی خاص شده و اون افقی که بسیاری پیش بینی میکردند چه بسا بهتر شود بوی بدتر شدن میدهد و محتملا دولت بایدن آگاه هست که جامعه ایرانی از نظام ناراضی است و میل به گذار دارد و بدین روی نمیتواند امتیاز خیلی با دست گشاده تقدیم نظام دینی در تهران کند. علی حال وال استریت جورنال از برنامه دولت بایدن برای اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل پیشرفت های این کشور در زمینه تولید و بکارگیری موشک های هدایت شونده دقیق و هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد. به نوشته این روزنامه، این بسته جدید تحریمی در پاسخ به نگرانی های فزاینده آمریکا از تهدیدهایی است که این تجهیزات نظامی پیشرفته جمهوری اسلامی برای نظامیان آمریکا و متحدین آنها در منطقه ایجاد می‌کند. یک مقام آمریکایی که نامش برده نشد به وال استریت جورنال گفت پهپادهای ایرانی یک تهدید روزافزون برای همپیمانان ما در منطقه هستند و استفاده از این تجهیزات افزایش چشمگیری داشته است. خب کماکان در واپسین دقایق باقی مانده مایلم که خبرها رو با سیاست خارجه دنبال کنم، علارغم این که این بسته تحریمی جدید علیه مقوله هسته‌ای و تسلیحات و پهپادی جمهوری اسلامی اعمال می شود، حتی قطعاتی که کاربردهای چند منظوره داشته باشند نیز مجدد در یک بازبینی در زمره تحریم قرار گرفتند. اما در کنار همه اینها تازه ترین اظهار موضع آقای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در حمایت از قیام شهروندان ایرانی علیه حکومت، به طور مشخص قیام آبی تشنگان خوزستان تا تبریز و تهران، نکته جالبی داشته، جایی که آقای بلینکن گفت که آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است تا صدای آنها شنیده شود. آنتونی بلینکن میگوید که ایالات متحده کنار مردم ایستاده است تا صدای آنها شنیده شود و مردم ایران خواهان آزادی و احترام حکومت به حقوقشان هستند. وزیر خارجه امریکا در گفتگو با تلویزیون اسکای نیوز عربی گفت ما شاهد این بودیم که اعتراضات اخیر در ایران از خارج از تهران آغاز شد و حال به خود تهران رسید. ایشان افزود این اعتراضات در ابتدا ناشی از سرخوردگی عمیق مردم از ناکارآمدی حکومت در تأمین نیازهای اولیهشان از جمله تأمین آب بود. حال شاهد این هستیم که مردم ایران آمال و آرزوهای بزرگتر خود رو برای آزادی و اینکه حکومت به آنها و حقوقشان احترام بگذارد ابراز می‌کنند. آقای بلینکن با بیان اینکه واشنگتن در کنار مردم ایران ایستاده است تا صدای آنها شنیده شود گفت که قویاً از جمهوری اسلامی می‌خواهیم تا از کاربرد خشونت و سرکوب برای خاموش کردن صدای آنها خودداری کند، که اشاره داشت به تازه ترین اعتراضات شهروندان ایرانی در اقصا نقاط ایران که با مقوله بحران بی‌آبی کلید خورده بود و کلن با نارسایی های فزاینده در عرصه مدیریت شهری مثل بی‌آبی و بی‌برقی کلید خورده بود، تا جایی که شعارها نشانه اشان به سمت کلیت نظام و رهبری جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه به مثابه انسجام بخش حکومت فقیهان در تهران نشانه گرفته بودند شهروندان با شعارهای خودشون، و از آنجا بود که تحلیل‌ها به این سمت سوق پیدا کرده که مردم با پیدا کردن کوچکترین بستر و ظرفیتی تازه تلاش دارند به بهانه‌هایی حداقلی بتوانند حد اکثر نظام و کلیت نظام رو به چالش بکشند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن بدید.